جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز بنده برنامه روی خط بازار از ویو اقتصاد. امروز هم فرصتی شد و سعادتی نصیب من و همکارانم شد که در خدمت شما باشیم با یکی از برنامه‌های روی خط بازار. خب در برنامه امروز روی خط بازار به این موضوعات خواهیم پرداخت. خب قبل از اینکه من موضوعات رو خدمتتون عرض بکنم، برای اینکه ارتباطی داشته باشید با برنامه و بتونید نقطه نظرات خودتون رو منتقل بکنید یا احیانا راجع به موضوعاتی که گفته میشه و دربارش گفتگو میشه اظهار نظری میخواید بفرمایید، میتونید از تنها راه ارتباطی ما و شما استفاده بفرمایید، از سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,000-3637. فراموش نکنید این راه ارتباطی ما با شماست. 30,000-3637. اما موضوعاتی که به اون خواهیم پرداخت، قیمت‌گذاری خودرو 5% زیر حاشیه بازار، موفق یا ناموفق؟ امهال به شرکت‌های دولتی برای ارائه صورت‌های مالی، افزایش قیمت در بازار میوه و تره‌بار و پیشرفت 40% بازآفرینی شهری. در ادامه مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و در پایان هم آخرین قیمت‌های سکه، طلا و ارز رو بررسی می‌کنیم. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه روی خط بازار. خدمت شما عرض بکنم که حدود یک سال و نیم پیش از این بود که طرح برنامه ملی بازآفرینی شهری امروز با حضور رئیس جمهور در 9 استان شروع شد تا سالانه 10% از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری بازسازی بشه. بنابراین تا پایان برنامه ششم نیمی از کل محله‌های هدف طرح بازآفرینی شهری مشتمل بر 1334 محله با پوشش جمعیتی 9 میلیون نفر با اختصاص سالانه 25000 میلیارد تومان بازسازی بشه. در آخرین خبر از وضعیت پیش روی طرح بازآفرینی شهری وزیر راه و شهرسازی گفته ما به تفاوت یارانه نرخ سود تحصیلات نوساز بافت فرسوده از محل بودجه 97 تأمین اعتبار شده و امروز اولین دریافتی رو اخذ کرد. ضمن اینکه در تهران پیشرفت 40% طرح بازآفرینی شهری تهران رو هم داشتیم. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر مسعود تار انتاش، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز آرزوی قبولی طاعت و عبادت.
خیلی متشکر. میشه راجع به این موضوع یه کم توضیح بفرمایید ابتدا تا بعد بریم سراغ سوالات؟
بله خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که آماری که شما اعلام کرد به جریان نوسازی در شهر تهران هست و اگر زمان باشه من یک چهره نمایی کلی از وضعیت فرسودگی در شهر تهران بخوام بکنم، تقریبا شهر تهران امروز مساحتی بالغ بر 65000 هکتار داره که 3267 هکتارش حاوی سه شاخص ناپایداری و نفوذ ناپذیری و ریزدانگی، یعنی به اصطلاح فرسوده و ناکار آمده، که تقریبا 5% مساحتش شامل میشه و 14000 هکتارش هم بافت ناپایداره که تقریبا 21% باشه، یعنی به نوعی ساختمانهاش از اصول و ضوابط مهندسی پیروی نکردن. همونطور که این آمار رو اعلام کردید، امروز ادعای مجموعه شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نوسازی 40% محدوده فرسوده تهران هست که عمل کرده در حقیقت سالهای برنامه های 4، 5، و 6 توسعه هست، یعنی یک عمل کرده تقریبا 12 ساله است و از مجموع تقریبا 34000 بلوک شهری که در شهر تهران هست که تقریبا 4990 بلوکش بافت فرسوده است به نوعی و شامل حدود 200000 پلاک میشه، امروز ما با یک عدد تقریبا 160000 پلاکی مواجه هستیم که آمار ارقام نشون میده که نزدیک به 40% بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده.
خب یعنی آمار موثق داریم دیگه تو این؟
بله، ببینید اینها مربوط به روند صدور پروانه هاست و در حقیقت اصطلاحا نوسازی بر پلاکه. ببینید ما یک مجموعه بزرگتر و یک هدف متعالی تر داریم به نام در حقیقت بازآفرینی شهری که شامل نوسازی پلاک های فرسوده است، در حقیقت ساماندهی معابر، ساماندهی روساخت ها و زیر ساخت ها و حتی خدمات اجتماعی، یعنی علاوه بر این جنبه های کالبدی شامل یک سری فعالیت های اجتماعی فرهنگی هم میشه. به این معنا شاید کسر محقق شده یه بازآفرینی کمتر از 40% باشه، به خاطر اینکه در بسیاری از محلات نوسازی بر پلاک اتفاق افتاده ولی متاسفانه نمیشه گفت جریان بازآفرینی تو محل راه افتاده. به این معنا که مثلا اگر شما محله جوادی شهر تهران رو تشریف ببرید، میبینید که خیلی از خونه ها یعنی نوسازی مردمی خودمالکی اتفاق افتاده به کمک تسهیلات در حقیقت چند بهره بانکی دولتی، به کمک تخفیفات نوسازی که در پروانه ها شهرداری تهران مرقوم میکنه و سایر کمک هایی که سازمان نوسازی شهر تهران به نوعی تجهیز و تکمیل کرده، نوسازی مردمی اتفاق افتاده ولی برای مثلا تیرهای چراغ برق وسط کوچه رها شده است. یعنی به معنای کامل محله جوادی تهران محله‌ای نیست که بازآفرینی شده باشه. من خیلی خودمونی بخوام بگم، مردم به نوعی تو این جریان سهمشون رو انجام دادن و تکلیف نوسازیشون رو انجام دادن و یه خورده شاید هم مقام دستگاه اجرایی دولتی و شهرداری برای تکمیل جریان بازآفرینی تو محله لازمه.
درسته. خب یه اتفاقی که میفته آیه دکتر اینه که وقتی مردمی میشه خب سلیقه‌ای هم اعمال میشه دیگه، یعنی نمای ساختمون یا اون شکل ظاهری ساختمون تقریبا سلیقه‌ایه، نمیشه از این سلیقه‌ای درش آورد و متناسب با مثلا اون منطقه جغرافیایی که داره یه طرحی رو داد که این طرح مختص اون منطقه باشه؟
بله حتما این اتفاق میتونه بیفته. ببینید جریان نوسازی و اصلا فراتر از اون جریان ساختن خانه در طول تاریخ این گونه بوده که مردم برای خودشون میساختن و اتفاقا خوب هم میساختن. یعنی شما به شکل معماری بومی و قدیمی اقصا نقاط کشور ایران و حتی سایر کشورهای دنیا هم نگاه کنید، معماری صاحب امضاست، از مصالح بوم‌آورد استفاده کردن، از معماران با تجربه استفاده کردن. منتها جریان از این قرار هر کجا در حقیقت دولت و حاکمیت و بخش عمومی، یعنی من اینجا تفاوتی بین دولت و شهرداری قائل نیستم، بخش عمومی اگر وارد جریان ساخت و ساز و دخالت مستقیم در ساخت و ساز بشه، خب از خیلی چیزها یعنی به نوعی واسطه گری و میانجیگری و در حقیقت سپردن امور به متخصصین باز میمونه و از اون مهمتر به این جریان نمیتونه نظارت کنه. به نظر من اشتباه استراتژیک جریان نوسازی در سنوات قبل این بوده که خیلی جاها دولت اومده در عرصه ساخت و ساز وارد شده، همینطور شهرداری. البته ساخت و ساز دولت و شهرداری کلن در بخش مسکن سهم بسیار کمیه. منتها اگر جریان رو اینجا عکس کنه، یعنی واقعا نوسازی به وسیله مردم برای مردم در قالب قراردادهای توسعه گران با مردم و اینها اتفاق بیفته، ولی دولت به این جریان یا شهرداری به این جریان، یعنی بدنه حاکمیت یا بخش حاکمیتی به این جریان نظارت کنه و کمک های ویژه بکنه، کمک های تسهیلاتی بکنه در مورد انشعابات و خدمات و غیره، خیلی از اینها قابل حله. برای مثال ما همین خبری که در خصوص وزیر محترم اعلام کردید برای تجهیز در حقیقت تسهیلات کم بهره بانکی، ما یک استراتژی داریم امسال برای توزیع تسهیلات کم بهره و اون هم تشویق سیاست‌های تجمیعیه و سازمان نوسازی هم همینطور یک استراتژی داره برای کمک به در حقیقت طراحی نما و ارائه خدمات مهندسی. یعنی داره میگه من کمکت میکنم که تو به الگوی سیاست‌گذاری من با اون نمای یک دست و حالا زیبا با توجه به معماری ایرانی اسلامی نزدیک بشی، ما هم کمکش میکنیم که به تجمیع نزدیک بشه. ولی این اعمال سلیقه کردن نباید به این معنی باشه که در حقیقت دولت یا شهرداری وارد جریان ساخت و ساز مستقیم بشه. به نوعی باید از قراردادهای مردم با مردم یا مردم با بخش خصوصی حمایت بکنه، جاهایی که لازمه برای فقط کنترل کردن بد سلیقگی ها یا چیزهایی که امیدید باید وارد جریان نظارتی بشه و نساخت و دخالت مستقیم.
پس اینش هست. خب هر حال حالا غیر مستقیم هم که شد این دخالت ها موجب بشه که یک پارچگی ایجاد بشه توی یک منطقه.
این دو انتخاب همواره بدنه حاکمیت بوده، اینکه مستقیم یا به واسطه قراردادهای مثل پیمانکاری دخالت بکنه مثل مسکن مهر که انقدر سرگرم حجم عظیم ساخت و ساز و در حقیقت میشه گفتش که جریان های این شکلی میشه که اصلا نمیتونه وظیفه اصلیش که ارتقای کیفیت و نظارت به ارتقای کیفیت انجام بده. اما اگه جدا دولت مثل خیلی جای دنیا برگرده به جایگاه واقعی خودش، یعنی میانجیگری و به نوعی تسهیلگری و کمک های غیر مستقیم، میتونه نظارت رو انجام بده که این نظارت حتما ارتقای کیفیت رو در پی خواهد داشت.
بسیار. الان از تو چه شهرهایی شروع شده آقای دکتر؟
ببینید جریان بازآفرینی در برنامه ششم توسعه که به نوعی تکلیف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه است، در مورد سالانه 270 محله صحبت کرده که ما برای سالهای 1398 و 1399 درباره تقریبا 136 تا شهر داریم صحبت میکنیم که تقریبا 486 محله رو شامل میشه. اما اختصاصا در سال 1398 در حقیقت ما در 111 محله در 59 شهر ورود خواهیم کرد، یعنی ورود ویژه داریم، هرچند که بقیه محلات رو هم در نظر داریم و این شهرها بیشتر شامل کلان شهرها و مراکز استانها خواهند بود.
بسیار خوب. تا چه مرحله ای الان پیش رفته؟
ببینید کمک تسهیلاتی ما همونطور که این خبر رو از وزیر محترم هم نقل کردید شروع شده و ما در حقیقت قسط اول تسهیلات، یعنی 20,000 واحد رو در نزد بانک مسکن به نوعی تودیع کردیم و به کمک‌های دولتی الان تسهیلات کمبهره بانکی معرفی به بانک‌هاش آغاز شده و مردم میتونن مراجعه بکنن و از این تسهیلات بهره مند بشن. یه 1500 میلیارد تومان هم ما قرار شد در خدمات زیربنایی و روبنایی به این شهرهای هدف کمک کنیم، همون چیزی که عرض کردم، چه میدونم جابجایی تیرهای برق، اصلاح هندسی معابر، روساخت‌ها، زیرساخت‌ها، مدارس، درمانگاه‌ها و غیره. این 1500 میلیارد تومان هم 20% توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در اسفند سال گذشته، در روزهای آخر اسفند سال گذشته در حقیقت واریز شده به حساب مجموعه وزارت راه و شهرسازی و ما در این تعداد شهری که عرض کردم، یعنی 111 محله به 59 شهر، پروژه‌های زیربنایی و روبنایی‌مون رو آغاز کردیم.
بسیار. یعنی مطمئن باشیم آقای دکتر که طبق زمانبندی که شده اتفاق خواهد افتاد دیگه انشالله؟
این اطمینان یک قسمتیش مربوط به اقدامات بخشیه که وزارت راه و شهرسازی برای این کار میتونه انجام بده. در این مورد اگر ادامه تخصیص‌های ما از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی داشته باشیم با توجه به شرایط پولی که الان سازمان برنامه هم گرفتارش هست، میتونیم این قول رو به شما بدیم در بخش خودمون این هم در حقیقت همت و جدیت وجود داره. اما توجه کنید که جریان بازآفرینی حتما یک اقدام فرابخشی است و
نه عرضم اینه که یه موقع از یه جایی شروع نکنیم به یک جایی که مثلا رسید بعد دیدیم بودجه نیومد یا مسائل دیگه اتفاق افتاد و بعدم رها بشه به حال خودش. عرضم اینه.
ببین من انکار نمی کنم که این جریان به شدت وابسته به تزریق منابع و توجه ویژه بخش حاکمیت به جریان بازآفرینی نیست، اما توجه کنید که اقدامات فرابخشی تو جریان بازآفرینی نقش خیلی مهمی بازی میکنه. در یک جلسه ای که خدمت انبوه سازان بودیم یکی از دوستان حالا به مزاح یه نکته ای رو گفتن که به نظر من حائز اهمیت بود و این بود که اگر جدن بخش حاکمیت، معنای تاکید میکنم دولت و شهرداری، در بسیاری از جاها فقط روندها رو تسهیل کنه، یعنی به نوعی خیلی انتظار نداریم که پولی تزریق
سنگ اندازی نشه،
بله سنگ اندازی نکنه، روندها رو ساده کنه و به قول یک جریان VIP برای در حقیقت توسعه گران در این بافت ها قائل بشه. من معتقدم که با در حقیقت سرمایه های سرگردانی که الان در بازار پول و سرمایه هست و توسعه گرایی که جدن پتانسیل خیلی خوبی دارن برای ورود به این بافت ها، یه قسمت زیادی از جریان نوسازی مردمی توسط مردم و توسعه گرا اتفاق خواهد افتاد. و تاکید میکنم این به این شرطیه که همه بخش ها، نه فقط وزارت راه و شهرسازی و نه فقط وزارت کشور، همه بخش ها به نوعی یه همت جدی برای نوسازی این جریان داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. قربان
شما. خدا نگهدارت.
قربان شما. خدا نگهدارت.
پیشرفت 40% بازآفرینی شهری عنوان گفتگوی من بود، همونطور که شنیدید، با آقای دکتر مسعود تارانتاش، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی. 30,036,37 راه ارتباطی ما و شما دوستان عزیز هست که هم راجع به موضوعاتی که دربارش گفتگو میشه با میهمانان میتونید اظهار نظر بفرمایید، هم اگر مورد خاصی هست که احساس میکنید باید توی برنامه روی خط بازار بود اشاره‌ای بشه یا دربارش گفتگو بشه میتونید اون رو هم برای ما بفرستید. 30,036,37 برخورد قاطع با قاچاق، دلالی و احتکار بدون حراس از جنجال‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. ایشون آیه یعنی وزیر سمت این خبر رو دادن. ایشون در جلسه شورای معاونین با اشاره به این که باید سناریوهای مقابله با جنگ اقتصادی رو در اختیار داشته باشیم گفته، همان گونه که رهبر انقلاب فرمودن، برخورد قاطع با قاچاق، دلالی، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار بدون حراس از جنجال ها باید در دستور کار وزارتخانه قرار داشته باشد. رضا رحمانی اضافه کرده که نیاز امروز ما داشتن مدیرانی شجاع، امیدوار و جهادی است و همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن، اشراف میدانی بر مشکلات داشته باشند. بنابراین رخوت، سستی و ترس مدیریتی در این شرایط پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط حساس کنونی باید در رأس این سبک مدیریتی قرار بگیرد. اما موضوع بعدیمون قیمتگذاری خودرو 5% زیر حاشیه بازار، موفق یا ناموفقه. سخنگوی فراکسیون حمایت از قطع سازان مجلس با اشاره به قول وزیر سمت برای حل مشکل قطع سازان گفته سیاست قیمتگذاری 5% زیر قیمت حاشیه بازار که توسط وزیر مطرح شد موفق نبوده. در مورد موفق بودن یا نبودن روش 5% زیر قیمت بازار گفتگوی دارم با آقای دکتر محمد حسن شجاعی فر، رئیس دانشکده و پژوهشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، اطاعتتون قبول و همینطور اطاعت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
اطاعت شما هم قبول باشه، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
آقای دکتر، این قیمتگذاری خودرو به گفته وزیر صنعت بنا بود روند کاهشی 5% زیر قیمت بازار رو طی کنه، چرا نشد به نظر شما؟
نه ببینید شد. موضوعی که بود این که به خودروساز اجازه دادن که اینها 20% تولیداتشون یا 10% دقیقشو، خیلی چون اعلان عمومی دقیقی نشد من پیگیری کردم نتونستم، ولی ظاهرا درصدی از تولیدشون که بین 10 تا 20% رو 5% زیر قیمت آزاد تو بازار بفروشن.
این پیشنهاد شده به تولید کننده خودروساز؟
پیشنهاد شده بود و عملم شده بود ظاهرا.
یعنی واقعا پیشنهاد بدیم به خودروساز که یک محصولی تولید میکنه بیاد زیر قیمت بازار بفروشه، قبول میکنه؟
زیر قیمت.
نه مرزم اون پیشنهاده است، من میگم دستور داده شده بهشون یا پیشنهاد شده.
بر این بود که پیشنهاد بر این بود، یعنی همین دارن عمل میکنن ظاهرا، بهشون اجازه دادن که اگر قیمت آزاد خودرو تو بازار مثلا یه ماشینی 50 میلیونه، اینا 5% زیر قیمت بدن مثلا 47.5 میلیون، چرا که قیمتی که برای خودشون تعیین شده بفروشن مثلا 37 میلیونه. بنابراین اینها اجازه پیدا میکنن حدود 10 میلیون تو 50 میلیون از قیمت بازار بیشتر بفروشن از قیمتی که خودشون باید به مصرف کننده بفروشن.
خب این ضرر نمیکنن ما خودروسازا؟
چه ضرری؟ وقتی این وقتی میخواد بفروشه تو بازار به مردم، بازار که نمیره، بخواد با از طریق ثبت نام بفروشه، مجبوره بفروشه 37 میلیون. وقتی بره با بازار آزاد بفروشه میفروشه 47 میلیون. خب 10 میلیون سود میکنه.
همون دیگه. خب اونجا بفروشه که خب مصرف کننده باز اینجا وسط ضرر
میکنه. خب آخه ما مثلا نمیدونم تا اونجایی که من
الان طرفی کیم بالاخره مشخص
فراکسیون قطع ساز و تولید کننده و همه چی داریم، ولی فراکسیون مصرف کننده نداریم. تو
من بیچاره مصرف کننده
که آقا چرا مصرف کننده؟ چرا کسی که میخواد مستقیم از خودروساز بخره 37 میلیون نیست خودروش، ولی 47 میلیونش موجوده، یعنی همون خودروساز 5% زیر قیمت بازار که 47 میلیونه رو داره به روز میتونه بفروشه و میفروشه، اما 37 میلیونی که باید بفروشه نداره، یا 80 میلیونی رو مثلا نمیفروشه ولی 120 میلیونیش رو داره بفروشه 5% زیر قیمت بازار. یعنی یه دفعه میبینی 40 میلیون فرق معامله است، خودروساز این 40 میلیون رو از دست نمیده که.
این اقتصاد جهانیه، یعنی الان
اصلا همچی چیزی نیست،
همین دیگه، با هیچ چیزی
با هیچ سیستمی دور ده. من تا اینا پیشنهاد کردم برای اینکه قیمت بازار رو بشکنیم، ما بیایم یه تعداد خودرو ارزان‌تر از اونی که هست تو بازار ارائه کنیم. من واقعا الان
داشتم، چرا ارزان‌تر از قیمت اصلی نمیان بدن؟ چرا ارزان‌تر از قیمت بازار؟ قیمت بازار روز به روز داره تغییر پیدا می‌کنه، پایین که نمیاد بالا میره.
چی تغییر داده؟ به دلیل عدم عرضه خودشون بالا پایین کردن.
دقیقاً.
و بعد اصلا قیمت بازار، حاشیه بازار 5% این به شرطی خوبه که شما تولید داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی بر اساس صحبتایی که میشه، مثلا آقای وزیرم تو همین خبری که شما خوندی اشاره کردن که باید مسئول اشراف میدانی بر مشکلات داشته باشیم، فرموده مقام معظم رهبریه دیگه.
درسته.
این اشراف میدانی یعنی که آقا شما بدونید تو کارخونه داره چی تولیده.
آره.
شما در نظر بگیرید الان تو کارهای ما، من اطلاعاتی گرفتم در مورد حتی همه مدل ها که اون بیش دارم، ولی مثلا اگه برنامه تولیدشون 520 تا تولید بوده، 400 فرض کنید 10 تا این ورود کرده به تزیینات، یعنی کاراش تموش، از اینا 40 و مثلا 5 تاش که یه تعداد چند از روز قبل مونده بوده مثلا از نظر مکانیکی تایید شده، اما تایید نهایی که به تولید برسه 7 دونه است. یعنی حدود 400 تا 430 تا تایید نهایی نگرفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اعلام میشه ما مثلا 400 تا خودرو داریم تو این مدل خاص، 20% میشه 40 تا. بعد این 40 تا رو از همه هفته نهایی که در اومده میفروشن، بقیه که تولید نمیشه. مثلا شما نگاه میکنیم این هر خودرو سازی 70-80 هزار تا خودرو دپو کرده،
ولی فروشش که داره آقای دکتر.
بله؟
فروشش که میکنه، پولش هم که میگیره.
نه
یعنی
نه.
بخواد پیش فروش بکنه ارزم اینه.
نه، پیش فروش که میکنه پولش گرفته.
آره.
اما تولیدی که میکنه ناقصه.
ناقصه.
چرا ناقصه؟ برای که ما یه اشتباهی که میکنیم، همین خانم زهرا سایی نماینده هم که رئیس فراکسیون حمایت قطع سازان است، متاسفانه ایشون هم با دلسوزی که ظاهرا داره این اشتباه رو کرده. قطع سازا و خودروسازا با همن، اصلا هیچ فرقی با هم ندارن. الان شما یکی از قطع سازاتون 28% یکی از شرکت خودروسازی رو داره، بنابراین این قطعه چکونی قطعاتو میدن که بتونن هم قطعه رو گرون بفروشن هم خودرو رو گرون بفروشن.
تازه روز به روز هم که گرونتر میشه باز به نفعشونه، یه نگه هم دارن بعد هم بفروشن.
یعنی اگر این خودرو به جای 20 تا تو بازار که داره الان زیر 5% زیر قیمت بازار میاد، این 20 تا بیاد، هیچ تأثیری همی که گفتن شکست خورده به خاطری که هیچ تأثیری تو قیمت بازار نداشت. اینا میگفتن ما میخوایم این کارو بکنیم تا قیمت بیاد.
ولی به نظر میسای دکتر اگه مثلا کل تولیدات واقعیشون رو مثلا بیان همون 5% زیر قیمت بدن، باز اون تاثیرگذار شاید باشه.
قطعا هست.
آره.
به نظر من اون قطعا هست، به خاطری که اگه شما مثلا الان وزیر محترم صنایع اعلام میکنن که ما در روز حدود 4000 تا تو دو تا خودروسازی تولید داریم. خب 4000 تا تولید داریم، یعنی باید در ماه به طور متوسط 100-120 هزار تا خودرو بیاد بازار. خب الان چند تا خودرو وارد بازار میشه؟ همچی چیزی نیست. در روز ممکنه بین مثلا کلن من نمیدونم عددی، ولی تو هر نمونه از خودرو هر مدل حدود 20-30 تا همونی که زیر قیمت 5% زیر قیمت بازار میفروشن. بنابراین مشکل اصلی اینه که ما قطع سازان و عرض شود که خودرو سازان اینا با هم یه اتحادی دارن، یه توافقی دارن و این مدل قکم بوده قطع است که اینا قطره چکونی قطعاتو میدن و این قطعات نمیتونه تکمیل بشه، بنابراین نه تنها نرخا پایین نیامده بلکه بالاتر هم رفته.
خیلی کوتاه دکتر، سازوکار مشخصی برای قیمت گذاری این خودروهای زیر 40 میلیون